بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی.
ساعت 10 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم. روز شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. 32 همایش بین المللی وحدت اسلامی 3 تا 5 آذر در تهران برگزار می شود. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت همایش وحدت اسلامی همزمان با هفته وحدت با سخنرانی رئیس جمهور در سالن اجلاس سران برگزار خواهد شد. آیت الله حراکی یکی از ویژه برنامه‌های این همایش را تبیین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته بیان کرد و افزود در این همایش حدود 350 میهمان خارجی از کشورهای مختلف اسلامی شرکت می‌کنند. وی در ادامه با اشاره به اینکه همایش بین‌المللی وحدت اسلامی امسال با محوریت قدس برگزار می‌شود گفت در این همایش 3 کمیسیون مربوط به فلسطین تشکیل خواهد شد و در این کنفرانس‌ها در صدد هستیم که تلاش‌های آمریکا را برای انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی محکوم کنیم.
چند امتیاز برجسته داره این کنفرانس. برای این کنفرانس در شرایطی داره برگزار میشه که بیشترین فشار رو آمریکا و متحدینش بر علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده. جهت دیگر این که معلوم میشود روند کنونی در جهان اسلام روند رو به شکل گیری یک وحدت و یک اجماع اسلامی بر علیه آمریکا. از همه ملت‌های اسلام در این کنفرانس حضور پیدا می‌کنه. 10 کمیسیون که از این کمیسیون‌ها محورشون محور فلسطینه، بعضی از کمیسیون‌ها محورشون محور وحدت به شکل کلان، بعضی از کنفرانس‌ها در رابطه با فعالیت‌های اقشار ویژه مثل بانوان اینها در این راستا هستن.
در پی تشدید جنایت آل سعود ضد ملت مظلوم یمن، تجمع بزرگ حوزویان در حمایت از مردم ستم دیده یمن امروز برگزار می‌شود. این مراسم از ساعت 10:30 در مدرسه فیضیه آغاز خواهد شد. استادان و طلاب حوزه علمیه تهران هم در حمایت از مردم مظلوم یمن و محکومیت حملات وحشیانه رژیم سعودی امروز در حوزه علمیه مروی تجمع می کنند. در این تجمع که از لحظات پیش آغاز شده، حجت الاسلام و المسلمین ابوترابی سخنرانی خواهد کرد. مراجع اعزام تقلید حضرت آیات صبحانی و نوری حمیدانی نیز جنایت اخیر آل سعود علیه ملت مظلوم یمن را محکوم کردند. حجت الاسلام گواهی، رئیس بسیج اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه در این زمینه گفت:
امروز تجمع بسیار با عظمتی رو در سراسر ایران اسلامی ما شاهدیم که سازمان بسیج اساتید، طلاب و روحانیون کشور با همکاری مدیریت حوزه علمی قم و دیگر حوزه های علمیه در تهران و سراسر استانها تجمع برگزار خواهد شد که رأس ساعت 10 الی 12 با سخنرانان مختلف توجیه کارهایی که در یمن انجام شده و اتفاقاتی که در یمن افتاده و تا اینکه انشاءالله بیداری خوبی در داخل کشور صورت بگیره.
در مراسمی با حضور رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حجت الاسلام عباسی به عنوان رئیس جدید جامعه المصطفی العالمیه معرفی شد. حجت الاسلام و المسلمین محمدی گلپایگانی در این مراسم با قرائت حکم رهبر معظم انقلاب از تلاش‌های حجت الاسلام و المسلمین عرافی تجلیل کرد.
جناب آقای عرافی در طول سالها ریاست بر جامعه المصطفی کاری بزرگ و ماندگار در حوزه علمیه قم انجام دادند. امیدوارم این حوزه و جهان اسلام از برکات آن برخوردار شوند و امیدوارم جناب آقای عباسی در تداوم پیشروندی این جامعه مشمول توفیقات الهی قرار بگیرد.
حجت الاسلام عباسی رئیس جدید جامعه المصطفی العالمیه هم در سخنانی با اشاره به اینکه همکنون 160 رشته در این مرکز تدریس می شود گفت این مرکز امروز یک نهاد شناخته شده و عضو اتحادیه‌های مختلف دانشگاهی جهان است.
رشته های آموزشی المصطفی تنوع فراوانی جهت انتباه با این گونه نیازهای متنوع، با ملاحظه زیست بوم‌های فرهنگی جهان تهیه شد. امروز بیش از 160 رشته آموزشی در المصطفی، رشته گرایش مقطع، در حال اجراست و در طرح تحول آموزشی به بیش از 400 رشته ارتقا پیدا خواهد کرد.
ادامه خبرها. دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد از ارسال 250,000 جلد کتاب به استانهای کشور خبر داد. 40 محموله فرهنگی حامل 250,000 جلد کتاب صبح امروز از حرم امام راحل به 40 نقطه کشور ارسال شد. حجت الاسلام مرزانی در آیین بدرقه کاروان فرهنگی حال خوش خواندن که در مرقد مطهر امام خمینی برگزار شد، درباره این 40 کاروان فرهنگی گفت این کتاب‌ها با توجه به اقتضائات مساجد خریداری و تقدیم کتابخانه‌ها شده است. به افزود 250,000 جلد کتاب در 1400 عنوان به ارزش 5 میلیارد تومان در حوزه‌های فرهنگی، هنری، علمی و اعتقادی به کتابخانه‌های مساجد سراسر کشور اهدا می‌شود. به گفته یه دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، 1,300,000 نفر عضو کتابخانه‌های سراسر کشور هستند. حجت الاسلام ارزانی همچنین از اجرای طرح شنبه‌ها با کتاب در مساجد خبر داد و گفت
کتابخانه های مساجد به نظرم اونجا بسیار مهمه. در مسجد خانش کتابه، نه اصل کتابخانه، اگرچه خود کتابخانه هم موضوعیت داره، ولی لذا ما داریم تلاش میکنیم برای اینکه نهضت خانش کتاب در مسجد رو ایجاد بکنیم. طرحهای متعددی هست. یکی از طرحهایی که در 200 مسجد کشور همزمان آغاز میشه بحث شنبه های با کتاب هست. شنبه ها رو انتخاب کردیم به جهت اینکه روزی است متعلق است به نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه و برترین معجزه جاودان تاریخ کتاب مقدس قرآن هست، و لذا شنبه ها بعد از نماز مغرب و عشاء امام محترم جماعت یا هر کس به صلاح دید امام محترم جماعت مسجد کتابی رو معرفی میکنه با توجه به هر بوم. البته سایتی هم هست که در اون سایت کتاب های متعددی معرفی شده، میتونن از اون سایت استفاده کنن، اما این تشخیص به عهده امام جماعت محترم مسجد هست که خودش کتابی رو معرفی میکنه یا از نوجوانان استفاده میکنه که اون نوجوانان بتونن کتابی رو معرفی کنن، برای اینکه طبیعتاً معرفی کتاب و خواندن کتاب در مسجد کمک میکنه برای ارتقا و اطلاع فرهنگ.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. 31 نشست شنبه های انقلاب با موضوع سرود و موسیقی و با هدف تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه در معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد. در این نشست استادان و صاحب نظرانی همچون محمد علی گلریز، خواننده سرودهای انقلابی، رضا مهدوی، پژوهشگر، مؤلف و منتقد حوزه موسیقی، هوشنگ جاوید، مدیر و طراح نخستین جشنواره نینوازی و جمع دیگری از کارشناسان و نخبگان دستاوردهای 40 سال انقلاب اسلامی را بررسی کردند.
نگاه به موسیقی در دوران پیش و پس از انقلاب اسلامی و مقایسه زیرساخت‌های آموزشی و رخدادهای عرصه موسیقی، موضوع 31 نشست شنبه‌های انقلاب با حضور فعالان حوزه موسیقی بود.
موسیقی غربی و موسیقی وارداتی غالب شده بود. اصلا نگاهی به موسیقی ملی نبود. موسیقی سنتی ما، موسیقی ردیف دستگاهی ما در اقل درجه قرار داشت. در قبل از انقلاب نگاه استخفافی بود.
اگر نفسانیت در موسیقی در قبل از انقلاب زیاد موج می‌زد و اصلا خواستگاه اجرایی و تولیدیش و رسانیش این گونه بود، بعد از انقلاب در دهه 60 به خصوص به واسطه وجود جنگ تحمیلی یک شرایط بسیار مطلوب و خوبی براش ایجاد شد که بسیاری موسیقیدانان همراه شدند.
خواننده انقلابی کشورمان هم خاطره ای فراموش نشدنی داشت از یکی از اجراهایش.
خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسیدیم در اون شرایط سال 1159 که من سرودی رو در رابطه با شهید مطهری خونده بودم و حضرت امام ما رو مورد تشویق و تایید قرار داد.
ای مجاهد شهید مطهر، مرتضی را چو آیین مظهر، ای شهید ره حکمت و علم، خون تو حافظ دین و دفتر.
یادواره سردار شهید مهدی زین الدین و 6000 شهید استان قم امروز در گلزار شهدای این شهر برگزار می شود. آقای تقوی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه امام علی ابن ابی طالب علیه السلام.
یادواره سردار سلشکر پاستا شهید مهدی زین الدین، سرداران و 6000 شهید استان قم امشب یک شنبه 27 آبان ماه همزمان با نماز مغرب عشا در مجتمع فرهنگی امام خمینی جنب گلزار مطهر شهدای علی بن جعفر علیه السلام به حضور یکی از مراجع اعظم تقلید انشاءالله آغاز میشه. سخنران این برنامه سردار فدوی، معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و مدعا اهل بیت حاج علی مالکی نژاد انشاءالله مدعی خواهند کرد. در این برنامه ما جدا از سخنرانی ها خطبه خوانی سفیران کریمه رو داریم و شعرخوانی ویژه شهدا و اجرای گروه نمایشی با موضوع شهدا رو هم داریم که همینجا هم از همه هموطنان و همشهری عزیز خواهش میکنیم و دعوت میکنیم که انشاءالله در این برنامه شرکت داشته باشه.
چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش آغاز به کار کرد. این جشنواره در سه بخش تخصصی، ترویجی و علمی برنامه‌های متنوعی را برای مخاطبان به اجرا در خواهد آورد. کمیته علمی این جشنواره نیز با برگزاری یک همایش، 4 نشست و 5 کارگاه به بررسی چالش‌های این صنعت خواهد پرداخت. علاقمندان همه روزی از ساعت 9 تا 19 امکان بازدید از بخش‌های مختلف جشنواره و یا حضور در نشست‌های علمی را خواهند داشت. چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار شده و تا 30 آبان برپاست.
چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی با شعار تمرین زندگی با حضور بیش از 80 تولید کننده داخلی در جهت حمایت از تولید اسباب بازی ایرانی برپا شده است.
همه محصولاتمون از صفر تا صد در تولیدات خودمون هستش، از بسته‌بندی گرفته یا تولیدات مهره، از همه چیش.
ما بر اساس یه سیستم آموزشی طراحی کردیم، یعنی اومدیم ما نقشه راهی رباتیکی کشور رو در نظر گرفتیم برای گروه سنی های مختلف، 4 تا گروه سنی از 4 سال به بالا.
ما میخوایم که بیایم روی آموزش و قدرت استدلال کودکان و شناخت رنگ ها کار کنیم که تنوع بازیایی داریم که از گروه سنی حتی 6 ماه بازی داریم به بالا تا 3 سال تا 10 سال.
1300 محصول ایرانی در این جشنواره ارائه می شود.
طرحی رو در دست اقدام دادیم که امیدوارم امسال بتوانیم اجراش کنیم در 10 استان کشور برای پایه‌های اول و تا سوم ابتدایی. ما اتاق اسباب بازی در مدارسی که امکان وجود داشته باشه براشون فراهم خواهیم کرد.
اسباب بازی بحث تجاری سازی علوم انسانیه، یعنی اگر ما راجع به فارغ التحصیلای بشه علوم انسانی داریم صحبت میکنیم، یکی از بخشای جدی که میتونن مشغول به کار بشن تو همین حوزه است که ما بتونیم فناوری‌های در واقع فرهنگیمون رو تبدیل بکنیم به در واقع اسباب بازی که بچه‌ها بتونن باهاش کار بکنن.
چهارمین جشنواره ملی اسباب بازی تا 30 آبان در محل کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان ادامه دارد.
چهارمین نشست تخصصی که حقوق بشر آمریکایی از منظر رهبر معظم انقلاب با حضور جمعی از استادان حوزه علمیه قم و نیز میهمانان خارجی امروز در سنندج برگزار می شود. در این نشست که در آستانه هفته وحدت برگزار می شود، 400 نفر از علمای شیعه و سنی و نخبگان ایران و همچنین میهمان ویژه‌ای از اروپا، آفریقای جنوبی، ترکیه و اقلیم کردستان عراق حضور دارند. و رئیس مرکز تعاملات بین المللی معاونت علمی و فناوری از بازگشت 1072 نخبه علمی به کشور خبر داد. آقای بیرنگ گفت نخبگانی که تصمیم به بازگشت به کشور را دارند در سامانه معاونت علمی و فناوری ثبت نام کنند تا شرایط برای بازگشت و شغل آنها مهیا شود. وی گفت استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان موقعیت های مناسبی برای نخبگان بازگشته خارج از کشور فراهم آورده است. در پایان خبرها به آگاهیتان می رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:52 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد
رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله
سلام مجدد خدمت شما شنوندگان گرامی همراهان بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف و خدا قوت به تک تک شما دوستان بزرگوار یک بار دیگه سال روز پیوند آسمانی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها و حضرت رسول صلوات الله علیه و آله رو خدمتتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. در ادامه بخش دوم برنامه ها بخش صبحگاهی نوبت میرسه به برنامه پرسمان قرآنی. بعد از این برنامه در ساعت 11 با زمزم احکام همراهتون هستیم. 11:30 هم با تا آسمان با شما خداحافظی میکنیم. هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 11:52 خواهد بود. دعوت میکنم با پرسمان قرآنی 44 همراه باشید.
بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
این آیه شریف همطور که اشاره شد اشاره به یک سری
قصه که معمولا مفسرین هم در
اما وقتی میفرماید که رجال الله
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآنی
و کذا
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور حقیقت یقین بدان در سایه محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم به لطف پیامبر رحمت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در این ماه ربیع الاول آغاز میکنیم یکی دیگه از قسمت‌های برنامه پرسمان قرآنی رو و از استدیوی تولید رادیو معارف سلام میکنم به یکایی که شما شنوندگان محترم فرهیخته و همیشه همراه صدای فضیلت و فطرت این رسانه دینی. با افتخار از این ثانیه‌ها و لحظه‌ها در کنار شما گرامیان در محضر قرآن کریم خواهیم بود در برنامه پرسمان قرآنی که تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی میشه و مثل هر هفته در خدمت استاد برجسته علوم قرآنی جناب استاد ملکی هستیم. استاد ملکی سلام میکنم به شما، به پرسمان قرآنی امروز خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر سهل علینا یا رب العالمین. رب صلی علی محمد و آل محمد. بندم محضر هستالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند قرآنی و قرآن دوست عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتون هستم.
تشکر میکنم از حضور ارزشمند شما جناب استاد و از همراهی صمیمانه شما مخاطبان گرامی. ما در ابتدای هر برنامه پرسمان قرآنی در حقیقت یک بحث ابتدایی داریم که در خدمت استاد ملکی هستیم. هفته های گذشته با موضوع آسیب شناسی اجتماعی در قرآن در کنار شما بودیم که جناب استاد به سوره لقمان و آسیب هایی که جناب لقمان برای فرزندشون اونها رو متذکر شدن اشاره کردن. جناب استاد این هفته هم با افتخار در کنار شما هستیم.
خواهش میکنم. ادامه داره این آسیب هایی که جناب لقمان بهش توجه داره و به عنوان معلم و مربی و به عنوان پدر تلاش میکند که فرزندش رو از این آسیب ها دور کنه.
درست.
درس یک درسی است برای همه پدرها، همه مادرها، همه معلمان و همه مربیان که مأموریت اصلی و وظیفه اصلیشون این است که آسیب‌ها رو بشناسن، آسیب‌های زمان خودشون رو و فرزندانشون رو از اون آسیب‌ها حفظ کنن. این اولین پیام سوره مبارکه لقمانه. عزیزانی که صدای بنده رو میشنون باید بدانند که هرچه به زمان ظهور حضرت سلام الله علیه نزدیک میشویم، هجمه های دشمن و شیطان برای انحراف انسان بیش از پیش میشود و مؤمنان باید هوشیار باشن، مراقب باشن، هم خودشون رو هم فرزندانشون رو از این آسیب های دوره آخر زمان حفظ کنن
انشاءالله.
من به ذهنم رسید که دو سه تا آسیب رو هم خدای سبحان در همین سوره لقمان داره اشاره میکنه که من از اون غافل شدم. شما میدونید که ابتدای این سوره خب کلام خدای سبحانه،
بله،
ولی وقتی میرسه به آیه 12 خدای سبحان از آیه 12 به بعد شروع میکنه سخنرانی لقمان را به تصویر میکشه،
بله،
که لقمان این گونه با فرزندش سخن گفت و آسیب ها رو شناسایی کرد و فرزندش رو از آسیب ها حفظ کرد. هر کدام از دستوراتی که جناب لقمان بیان میکنه در اصل اشاره به آسیب و حفظ جوانش از آسیب های اجتماعی است.
درست.
خود خدای سبحان هم در آیه 12 و آیه بفرمایید 13 و 14 به یک آسیب یا دو آسیب بسیار مهم اشاره میکنه.
ولقد آتینا لقمان الحکمة ان اشکر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
در آیه 12 که ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر لله،
بله،
و من یشکر فإنما یشکر لنفسه و من کفره فإن الله غنی حمید، این اشاره به یک آسیب بسیار جدی است. و اون این که من حالا یک مثالی رو میزنم خدمت شما و شنوندگان عزیز تا مطلب روشن بشه. اگر یک عزیزی کسی رو دعوت کنه به منزلش و تمام اون چرا که او نیاز داره و دوست داره رو براش تهیه کنه و استقبال جانانه از این شخص بکنه، یعنی وقتی که میخواد وارد بشه افراد زیادی به بدرقش برند، بعد اون رو بیارند در جای گرم و نرم و خنک بنشانند و هر آن چه که مایله در کنارش بگذارند، بعد به این بگن که خب شما از این صاحبخونه، از این میزبان چیزی دیگری هم میخوای، میگه ولی من اصلا شرمندم، این اندازه زحمت آقا چرا کشیده، این خیلی خوبه، اینجا الان آسیبی وجود
ندار.
اما اگر همین شخص که این همه میزبان برای او مقدمات مهیا کرده، آدم دنبالش فرستاده، بادیگارد همراهش فرستاده، به استقبالش رفتن، این شخص وارد منزل که شده شروع کرده به داد بیداد کردن که اصلا چرا من آوردید اینجا، آخه این هم شد احترام کردن، این هم شد آقا جان خب چی کم گذاشتن برای شما، ماشین فرستادن شما رو آوردن، احترام برات گذاشتن، به استقبالت رفتن، قربانی برات کشتن، وارد منزلت کردن، هر چی میخواستی در اختیارت گذاشتن، این چرا آخه اینقدر تو ناشکری،
لحظه به لحظه تکریم و احترام،
چرا اینقدر ناشکری؟
بله.
ناشکری و کفران نعمت از آسیب‌های بسیار زشت و زننده و ناشایست از انسان. خدای سبحان داره این رو مطرح میکنه که من خدا هستی رو به پات ریختم. سخر لکم ما فی السماوات و ما
فی الارض
خلق لکم، هر چی میخوای برات خلق کردم، آسمان ها و زمین رو در خدمت تو قرار دادم، همین کار رو انجام دادم، اکسیژن در اختیارت قرار دادم، تمام این سلول ها میلیاردها سلول که در وجود تو وجود داره، همه اینها دارن به دقیق و درستی کار خودشون انجام میدن، چشم بهت دادم، گوش بهت دادم، هوش بهت دادم، عقل بهت دادم، همه اینا رو بهت دادم، انبیا رو هم فرستادم که به استقبال تو بیان و تو رو در آغوش بگیرم، قرآن رو هم فرستادم تا بشه وقت نسخه و برنامه زندگی تو، اهل بیت رو هم فرستادم تا از تو دستگیری کنن، فرشته ها و یا رسول علیکم حفظتن، فرشته ها رو برات فرستادم که تا تو رو حفظ کنن.
بله.
خب تو به جای این که تا رسیدی شروع کنی با تمام وجود تشکر کنی، یه قرت نمیتن باقیه، داد میزنی، اعتراض میکنی، نکنی کارو، این چه قدر نشناسی و تکریم نکردن دیگران، این خیلی زشته، خیلی بده. لذا قرآن ابتدا فهمد ولقد آتینا لقمان الحکمت
انشکر
لله، و بهش گفتیم که چی کار کنه، گفتیم که انشکر لله، از خدا تشکر کن به خاطر این همه نعمتهایی که بهت داده. البته تشکر تو از خدا چیزی به خدا اضافه نمی کند، این به نفع خودته، این آقایی تو رو ثابت میکنه، این ادب تو رو ثابت میکنه، این سلامت تو رو ثابت میکنه، و الا چیزی به نفع خدا اینجا نیست. و من یشکر، کسی که از خدا تشکر کنه، فانما یشکر لنفسه، این در از خودش تشکر میکنه. حالا اگر کسی تشکر نکرد، کفران نعمت کرد، قرقر کرد، داد زد، از میزبان احترام نگرفت، بلکه تحقیر کرد، توهین کرد، میگه و من کفره، اگر کسی کف بورزه بر علیه خودشه، چون خدای سبحان غنیه، نیازی به تشکر دیگران ندارد.
درست.
این نکته بسیار بسیار مهمی که من ازش غفلت کردم که اشاره میکنه به یک آسیب اجتماعی بسیار مهم و وسیع و تأثیرگذار، که شما به کسی خدمت بکنی، اون طرف در مقابل خدمت شما برگرده به انسان توهین کنه، چقدر آسیب بزرگیست، آفت بزرگیست، مریضی بزرگیست. خدای سبحان میخواد این آسیب را خودش مستقلا با این آیه و آیات دیگه، لئن شکرتم لأزیدنکم لئن کفرتم ان عذابی لشدید. شما فکر میکنی که تشکر کنی به من چیزی داده میشه، نه، من غنیم، من حمیدم، من نیازی به تشکرتو ندارم، من میخوام تو انسان باشی و رفتار انسانی و رفتار الهی داشته باشی و گرفتار این آسیب‌های غرور و منیت و غفلت نشوی.
درست.
این یک بس، اگر یادم موند، اگرم یادم رفت شما به یادم بیاورید، در آیات 14 هم وقتی که جناب لقمان مطرح میکنه که یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، در آیه 13 خدای سبحان اینجا کلام لقمان رو کات میکنه، به قول شما بله این صدا و سیمایی ها هنرمندا کلامش میگه خب حالا بذار ایشون یک کار خوبی کرد، یه دستور عمل خوبی داد، بذار منم یه دستور عمل دیگه بدم. لقمان فرزندش را، جوانان را توصیه کرد به اینکه گرفتار آسیب کفر و شرک و نفاق و ریا نشوید.
بله.
من هم حالا بذارید بگم، من هم میخوام بگم که یکی از آسیب ها این است که پدر مادر این همه زحمت میکشه، نکنه به پدر مادر بی احترام میکنید،
نه تنها ناسپاسی
اصلا اوزاست. من چون بحثش مفصل میشه و بحث مقدماتی متمام شد، اگر انشالله یادم موند و اصلاحی هم کمک بکنه یادم بیاد، تا اینجا خدای سبحان چه آسیب مهمی را بهش اشاره میکنه و دستور العمل میده برای نجات از این آفت بزرگ و آسیب بزرگ، که پدر مادری که تمام وجود خودش رو گذاشته تا این فرزند رو بزرگ کرده، خدای سبحان فهمد آسیب بزرگ این است که احترام پدر مادر را حفظ نکنه، احترامش را نگیرین. آسیب آسیب بسیار بزرگی است. لذا فرمود و سین الانسان به والده، تا آخر که میگه انشکر لی ولی والدیک، باید در